بیا با یه سناریو شروع کنیم. فرض کن یه کار بزرگ رو تموم کردی، کلی هم براش زحمت کشیدی، فاکتورش رو هم فرستادی، ولی هنوز یه قرونم پول نگرفتی. حالا سوال اینه، آیا تو از نظر مالی وضعیتت بهتر شده؟
خب ابل سلیم میگه نه دیگه، جیبت خالیه.
دقیقاً. ولی یه روش حسابداری هست که میگه بله، تو پولدارتر شدی. امروز میخوایم بر اساس منابعی که داریم دقیقا همین دنیای عجیب رو بکاویم. دنیای حسابداری تعهدی.
درسته.
میخوایم بفهمیم این روش چیه، چرا اینقدر مهمه و چه فرقی با اون روش ساده تر یعنی حسابداری نقدی داره.
دقیقا. تعریف خیلی سادش اینه که توی حسابداری تعهدی دارامدها و هزینه ها وقتی ثبت میشن که اتفاق میفتن.
اتفاق میفتن.
آره، نه لزومن وقتی که پول نقد رد و بدل میشه.
آها.
هدف اصلیش هم اینه که یه تصویر واقعی و شفاف از سلامت مالی یه شرکت بده، نه فقط یه عکس لحظه‌ای از موجودی حساب بانکیش.
خب بیا اینو بازش کنیم. وقتی اتفاق میفتن دقیقا یعنی چی؟ چون به نظرم کل داستان همیده. منابع به یه اصل خیلی مهم اشاره شده به اسم اصل تطابق درآمدها و هزینه ها. این اصل چیه که انگار ستون فقرات کل این سیستمه؟
دقیقا، ستون فقراتشه. اصل تطابق میگه تو باید هزینه ها رو با درآمدهایی که به خاطر همون هزینه ها به دست اومدن توی یه دوره مالی ثبت کنی.
یه مثال میزنی که ملموس تر بشه؟
حتما. فرض کن یه شرکت مبلمان توی فروردین کلی چوب و پارچه میخره.
خب؟
پول این مواد اولیه رو توی اردیبهشت میده. مبل‌ها رو هم می‌سازه و توی خرداد می‌فروشه.
اوکی.
توی روش تعهدی هزینه اون چوب و پارچه توی گزارش ماه خرداد ثبت میشه.
آها، یعنی دقیقاً همون ماهی که درآمد فروش مبل‌ها ثبت شده.
دقیقاً.
پس هزینه و درآمد یه محصول مثل دو تا تیکه پازل کنار هم قرار می‌گیرن، فارغ از اینکه پولشون کی جابجا شده.
همینطوره. اینجوری میفهمی که تولید اون مبل‌ها واقعاً چقدر سود داشته.
تصویر واقعی تری به دست میاد.
بله، دیگه فقط جریان ورود و خروج پول رو نمیبینی. رویداد مالی به محض وقوع ثبت میشه، حتی اگه هنوز پولی جابجا نشده باشه.
این سیستم خیلی دقیق و کامل به نظر میاد، ولی نمیتونم باور کنم که هیچ ایرادی نداشته باشه.
نه خب قطعاً داره.
حتماً یه جای کار میلنگه. پیچیدگی زیادش اولین چیزیه که به ذهنم میرسه.
دقیقاً زدی به هدف. یکی از ویژگی‌های اصلیش همینه که از حسابداری نقدی خیلی پیچیده تره.
چرا؟
چون تو فقط با پول نقد سر و کار نداری. باید کلی چیز دیگه مثل تعهدات، مطالبات، استهلاک و اینها رو هم ثبت و ردیابی کنی.
پس سیستم‌های قوی‌تری هم میخواد؟
بله، سیستم‌های حسابداری قوی‌تری میخوای. این فقط ثبت واریز و برداشت نیست. ولی خب این پیچیدگی یه دلیل خوب داره.
و اون دلیل؟
ارائه یه تصویر دقیق تر. درسته؟
کاملاً. ویژگی دیگش همینه. ارائه یه تصویر بسیار دقیق تر از وضعیت مالی.
چطوری؟
چون تمام تعهدات، بدهی‌ها و دارایی‌های آینده رو نشون میده. مثلا حساب‌های دریافتنی،
یعنی پولی که از مشتری‌ها طلب داری.
آفرین. و حساب‌های پرداختنی، یعنی پولی که به تأمین کننده ها بدهکاری. تو در واقع میدونی شرکت چه قول‌هایی داده و چه قول‌هایی گرفته. یه ویژگی مهم دیگه هم که توی منابع دیدم این بود که این روش کاملا استاندارد شده است. این یعنی چی؟ یعنی یه جور زبان مشترک جهانی برای گزارشگری مالیه؟
بله، این نکته خیلی کلیدیه. حسابداری تعهدی از اصول مشخصی که توسط سازمان‌های ناظر مثل فسب تو آمریکا یا IASB تعیین شده پیروی می‌کنه.
خب این به چه دردی می‌خوره؟
باعث میشه گزارش مالی شرکتی توی ایران با یه شرکتی توی آلمان قابل مقایسه باشه. همه دارن با یه منطق و یه زبان مشترک گزارش میدن و این برای سرمایه‌گذارها حیاتیه.
خب این مزیت‌ها خیلی منطقیه. یه سرمایه‌گذار می‌خواد بدون وضعیت واقعی شرکت چیه، نه فقط اینکه چقدر پول نقد توی حسابشه.
دقیقاً.
توی منابع به چند تا مزیت کلیدی دیگه هم اشاره شده بود. به نظرت برای کسی که می‌خواد عملکرد یه شرکت رو ارزیابی کنه، کدوم یک از این مزایا بیشترین تأثیر رو داره؟
به نظرم مهمترینش همون صحت و اعتبار صورتهای مالیه. وقتی از یه روش استاندارد و جامع استفاده می‌کنی، گزارشات خیلی قابل اتکاتر میشن.
درسته، برای جذب سرمایه یا گرفتن وام.
دقیقا. مزیت مهم بعدی مدیریت خیلی راحت‌تر طلب‌ها و بدهی‌هاست. تو همیشه یه تصویر واضح داری که چقدر طلبکاری از کی و چقدر بدهکاری به کی. این به مدیر مالی کمک میکنه جریان نقدینگی شرکت رو بهتر مدیریت کنه.
و البته بهای تمام شده واقعی پروژه ها هم مشخص میشه. این نکته تو منابع برام خیلی جالب بود.
آفرین.
یعنی میتونیم بفهمیم یه پروژه ساختمونی که 3 سال طول کشیده تهش واقعا چقدر سود داشته.
دقیقاً. اگه یه پروژه ساختمانی داری میتونی تمام هزینه‌های مرتبط با اون پروژه رو حتی اگه پرداختشون تو آینده باشه از روز اول ثبت کنی. در نهایت میفهمی پروژه واقعا چقدر برات هزینه داشته.
پس ارزیابی عملکرد واقعی میشه، نه حدس و گمان.
بله. بر اساس شاخص‌های واقعی.
خب تا اینجا همه چیز عالیه، اما بریم سراغ اون روی سکه.
حتما.
یکی از عجیب‌ترین چیزایی که توی این منابع پیدا کردم مربوط به مالیات بود. انگار یه تله بزرگ اینجاست.
بله، اینجا همون جاییه که پیچیدگی‌ها و چالش‌های این روش خودشون رو نشون میدن.
اولیش چیه؟
اولین چالش برای کسب و کارهای کوچیکه. اگه توی شرکت کوچیک با 2-3 تا کارمند باشی، پیاده سازی یه سیستم حسابداری تعهدی پیچیده میتونه خیلی سخت و پرهزینه باشه.
خب این منطقیه، برای همین خیلی هاشون از روش نقدی استفاده میکنن.
درسته، اما اون تله مالیاتی.
آره، اون چیه؟ صبر کن، ببینم درست فهمیدم. یعنی برگردیم به سناریوی اول، من فاکتور رو صادر کردم، کلی زحمت کشیدم، مشتری هنوز پولم رو نداده.
خب.
ولی آخر سال دولت میاد میگه سهم من رو از پولی که هنوز نگرفتی بده.
متاسفانه دقیقا همینه.
این که با عقل جور در نمیاد.
چون از نظر حسابداری تعهدی و قوانین مالیاتی مرتبط، تو اون درآمد رو کسب کردی حتی اگه هنوز وجه نقدش رو دریافت نکرده باشی.
پس باید مالیاتش رو بپردازی.
بله، و این میتونه برای جریان نقدینگی شرکت به خصوص شرکت‌های در حال رشد یه چالش مرگبار باشه. تو باید پولی رو به عنوان مالیات بدی که هنوز تو دستت نیست.
این واقعا دیوانه کننده است. پس نه تنها هنوز پولم رو نگرفتم، بلکه حالا باید برای پولی که ندارم به دولت مالیات هم بدم.
بله، این به تنهایی میتونه یک کسب و کار کوچیک رو ورشکست کنه.
چه معایب دیگه ای داره؟
یکی دیگه از مشکلاتش اینه که به گزارشگیری خیلی منظم احتیاج داره.
یعنی چی؟
باید حداقل ماهانه گزارش ها رو تهیه کنی. اگه یه وقفه یه چند ماهه بیفته، انقدر حساب و کتاب ها پیچیده میشه که جمع کردنش یه پروژه عظیم میشه.
آها.
یه مشکل دیگه هم که بهش اشاره شده، احتمال تأخیر در تصمیم گیریه. چون فرایند شناسایی و ثبت این تعهدات زمان بره، بستن حساب‌های ماهانه یا فصلی ممکنه طول بکشه.
و این باعث میشه مدیران دیرتر به گزارش‌های نهایی دسترسی پیدا کنن.
بله.
پس در واقع یه بدبستانه، یا سادگی و سرعت روش نقدی یا دقت و دید بلند مدت روش تعهدی که خب هزینه‌های خودشو داره.
دقیقاً.
برای اینکه اون دید بلند مدت رو بهتر بفهمیم، بیا یه نگاهی به انواع این تعهدات بندازیم. این حساب‌ها از بدهی‌های روزمره به تأمین کننده‌ها شروع میشه و تا کجا پیش میره؟
سوال خوبیه. اینجاست که قدرت واقعی حسابداری تعهدی رو میبینیم. خب، از موارد ساده شروع میشه تعهدات کوتاه مدت.
یعنی بدهی هایی که زیر 1 سال باید پرداخت بشن.
درسته. مثل بدهی به تأمین کننده برای همون چوب و پارچه ها یا حقوق پرداخت نشده تارمند ها. خب، بعد میرسیم به تعهدات بلند مدت، یعنی بدهی هایی که سررسیدشون بیشتر از 1 ساله. مثل یه وام بانکی بزرگ برای ساختن یه کارخونه جدید.
اینها بدهی‌های مشخص مالی هستن، ولی توی منابع به موارد جالب‌تری هم اشاره شده بود. مثلا تعهد به مشتری.
دقیقاً. مثلا تعهدات به مشتریان. فرض کن یه مشتری برای یه ماشین سفارشی یه مبلغی رو به عنوان پیش پرداخت بهت میده.
خب
اون پول تا وقتی ماشین رو تحویل ندادی درآمد تو نیست.
پس چیه؟
یه تعهد به مشتریه. یا از اون مهمتر گارانتی. وقتی تو یه محصول رو با 1 سال گارانتی میفروشی، در واقع یه تعهد مالی برای تعمیرات احتمالی تو آینده برای خودت ایجاد کردی.
و حسابداری تعهدی میگه باید این هزینه احتمالی رو تو حسابات بیاری؟
بله، باید یه تخمینی ازش رو ثبت کنی.
اینجا دیگه خیلی جالب شد. پس حتی هزینه‌های احتمالی آینده رو هم در نظر میگیره.
کاملا.
اون مورد تعهدات زیست محیطی که توی منابع بود دیگه آخرش بود.
آره. اینجا جاییه که حسابداری تعهدی مثل یه دستگاه اشعه ایکس عمل میکنه. به تو تعهداتی رو نشون میده که یه شرکت شاید سعی میکنه فراموششون کنه.
مثلا؟
فرض کن یه شرکت معدنی، طبق قانون، موظف بعد از 20 سال که کارش تموم شد، اون منطقه رو پاکسازی کنه. هزینه این پاکسازی که ممکنه میلیون‌ها دلار باشه، یه تعهد مالی آتیه.
و باید از امروز تو حسابا شناسایی بشه؟
باید. در حالی که این عدد تو گزارش نقدی اصلا وجود نداره، ولی میتونه آینده شرکت رو نابود کنه.
فوق‌العاده است. پس تصویری که میده خیلی کامل‌تر از یه عکس از حساب بانکیه.
خیلی.
برای اینکه دیگه هیچ ابهامی نمونه، بیا یه بار دیگه برگردیم به تفاوت اصلی بین این روش و روش نقدی. توی منابع گفته شده بود کلیدی ترین تفاوت توی زمانبندی هست.
دقیقاً توی همین یک کلمه است، زمانبندی. حسابداری نقدی مثل چک کردن اپلیکیشن بانکته.
یعنی چی؟
فقط تراکنش هایی رو ثبت میکنه که پول نقد واقعاً جابجا شده باشه. پول میاد تو حساب میشه درآمد. پول میره بیرون میشه هزینه. به همین سادگی.
ولی حسابداری تعهدی؟
حسابداری تعهدی مثل یه فیلم کامل از سلامت مالی شرکت. این فیلم شامل قولهای داده شده، یعنی بدهیها، و قولهای گرفته شده، یعنی مطالبات هم میشه.
بیا با همون مثال شرکت مشاوره‌ای که توی منابع بود این تفاوت رو شفاف کنیم.
حتماً. فرض کن تو یه شرکت مشاوره‌ای داری، توی اسفند ماه یه پروژه بزرگ برای یه مشتری انجام میدی و یه فاکتور 100 میلیون تومانی صادر میکنی.
خب
مشتری قرار این پول رو توی فروردین سال بعد بهت بده. حالا آخر اسفند میخوای حسابای سال رو ببندی.
اوکی.
توی حسابداری نقدی تو هیچ درآمدی از این پروژه ثبت نمیکنی.
چرا؟
چون هنوز پولی نگرفتی. دفترت نشون میده که انگار این کارو رایگان انجام دادی.
که کاملا اشتباهه. من کلی زحمت کشیدم و 100 میلیون تومان طلبکارم.
دقیقاً. حالا توی حسابداری تعهدی تو همون 100 میلیون تومان درآمد رو توی اسفند ماه ثبت می‌کنی.
چون کار رو توی اون ماه انجام دادم.
آفرین. چون اون درآمد رو کسب کردی. مهم نیست پولش کی به دستت میرسه.
پس توی یه روش من هیچ سودی نکردم، توی روش دیگه 100 میلیون تومان درآمد داشتم و عمل کردم عالی بوده.
تفاوت زمین تا آسمونه.
و دقیقاً به همون سناریوی اول خودمون برمیگرده. من با اینکه پولی تو جیبم نیست، ولی روی کاغذ وضعیتم بهتر شده و این تصویر دقیق‌تری از ارزشیه که خلق کردم.
کاملاً. به همین دلیلی که حسابداری نقدی برای شرکت‌های بزرگ با تراکنش‌های زیاد اصلا کارآمد نیست.
درسته.
تصور کن یه شرکت هواپیمایی که بلیط‌ها رو ماه‌ها قبل می‌فروشه یا یه شرکت ساختمانی که پروژه‌اش سال‌ها طول می‌کشه. اگه فقط بر اساس پول نقد ورودی و خروجی قضاوتشون کنیم، تصویر مالیشون کاملاً غیرواقعی و گمراه کننده خواهد بود.
خب، پس اگه بخوایم همه اینها رو جمع‌بندی کنیم، چی میشه گفت؟ به طور خلاصه دیدیم که حسابداری تعهدی با همه پیچیدگی‌هاش و حتی اون تله مالیاتی عجیبش یه تصویر بی‌نهایت صادقانه‌تر از سلامت مالی یک کسب و کار به ما میده
و قابل پیش‌بینی‌تر.
آره، این روش نه فقط پول نقد موجود بلکه تعهدات و درآمدهای آینده شرکت رو هم نشون میده.
و مهمترین فایده‌اش همونطور که منابع هم تأکید می‌کنن اینه که به تصمیم‌گیری‌های بهتر کمک می‌کنه.
درسته.
این تفاوت بین اینه که بدونی امروز چقدر پول تو حسابت داری و اینکه موقعیت مالی واقعیت برای آینده رو درک کنی.
یعنی میتونی روندها رو تشخیص بدی و برای آینده برنامه ریزی کنی.
دقیقاً. و از مشکلات احتمالی که ممکنه برای نقدینگیت پیش بیاد جلوگیری کنی.
حالا که این تفاوت رو میدونی به این فکر کن. وقتی اخبار مالی رو درباره درآمدهای فصلی شرکت بزرگ مثل اپل یا آمازون میشنوی، این گزارش‌ها تقریباً همیشه بر مبنای تعهدی هستن.
همشون.
به نظرت اگه این شرکت‌ها فقط مجاز بودن پول نقد موجود تو حسابشون رو در پایان هر فصل گزارش بدن، درک عمومی ما از قدرت و ثبات اونها و در نتیجه قیمت سهامشون چطور تغییر می‌کرد؟ چه نقاط قوت یا ضعف پنهانی ممکن بود با این کار آشکار بشه؟